سپاسگزاری میکنم و امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دعوت میکنم با برنامه رویداد از شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان محترم و ارزشمند رادیو گفتگو، روزتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رویداد امروز رادیو گفتگو. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با افتخار با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو. لطفا ما رو بشنوید. مثل همیشه 30,000 10,35 سامانه فهم کوتاه ما در اختیار شماست و خوشحال میشیم ما رو از نگاه و نظرتون مطلع بکنید. ضمن این که اگر سوژه و یا موضوع خاصی مد نظرتون هست که فکر میکنید در برنامه باید به اون بپردازیم، حتما با ما مطرح کنید و در میون بگذارید. در مفصول کاربردی ایران صدا و رادیو گفتگو به شما کمک میکنه که در هر شرایط و هر لحظه شنونده برنامه‌های ما باشید. ضمن این که شما از طریق این نرم افزار میتونید به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید و برنامه هایی که مد نظرتون هست و مورد علاقتون حتما شنونده باشید. کافیه وارد وبگاه ما به آدرس radiogoftogu.ir بشید، این نرم افزار رو روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و شنونده برنامه های ما به ویژه برنامه رویداد باشید. امروز هم در برنامه رویداد موضوعات مختلفی رو بررسی خواهیم کرد، مروری خواهیم کرد عناوین مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد خواهیم شنید. در پرونده ویژه تأکید رهبر انقلاب بر جلوگیری از جاگیر شدن و نفوذ رده‌های ارتجاع در کشور را بررسی خواهیم کرد. واکاوی علل و عوامل توهین به پیامبر اسلام در هند و واکنش‌ها به آن. اظهارات دو پهلوی مدیر کل آژانس اتمی درباره راهبرد هسته‌ای ایران. ممنوعیت بی سر و صدای پروژه های دیپ فیک در گوگل. و در بخش باسخنگویان هم در خصوص سهم انرژی های تجدید پذیر در تولید ناخالص داخلی و الگوهای به کارگیری در شهرها گفتگو خواهیم کرد. روز شما بخیر باشه. 12:04 است، اما در طول این هفته در پرونده ویژه قرار هست که به محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بپردازیم، کما اینکه در روزهای گذشته و در برنامه‌های رادیو گفتگو به این موضوع پرداخته شده، محورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته. در طول این هفته با شما خواهیم بود و از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو. امروز ویژه در خصوص نفوذ رده‌های ارتجاع در کشور قرار هست که صحبت بکنیم در برنامه رویداد. لطفاً شنونده رویداد امروز و به ویژه پرونده ویژه باشید. بریم بخشی از بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی رو بشنویم، برمیگردیم و در کنارتون خواهیم بود.
توصیه بعدی، نگذارید رده‌های ارتجاع در کشور نفوذ کنند و جاگیر بشند. مرتجع یعنی چه؟ ما وقتی میگیم مرتجع، بعضی ها ذهنشون میره به کسی که یه عرقچینی سرشه و نه، مرتجع اون کسی است که در سیاست و سبک زندگی تابع سیاست و سبک زندگی غربی است. این مرتجع، این در کشور ما بود در دوران حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی، سبک زندگی غربی در کشور بود. انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجع. ممکنه این شخصی که مرتجعه تیشرت و شلوار لی و پاپیون و اتکلون فرانسوی هم بزنه، اما مرتجع. هر کسی که به سمت زندگی و فرهنگ و سبک زندگی غربی بره، این مرتجع. نگذارید کشورتون به سمت ارتجاع بره، نگذارید ارتجاع در بدنه کشور.
12:06 دقیقه است. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کوشکی سلام بر شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما، دوستان حاضر در استودیو، عزیزان شنونده، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر کوشکی، با توجه به این بخش از بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی که از تالی هم همراه بودید و شنیدید، بفرمایید که مشخصا معظم الله مفهوم ارتجاع امروزی رو چطور بیان میکنه؟
ببینید، من مثال میزنم. ما از در واقع قرن 19، در قرن 19 میلادی در کشورمون یه دیدگاهی شکل گرفت. اون دیدگاه این بود که اروپا، آمریکا مرکز دنیا و ما به عنوان یک حلقه پیرامونی چاره‌ای جز تبعیت و تسلیم شدن در برابر اروپا و آمریکا نداریم.
بله.
ما کسی نیستیم، وزنی نیستیم، وزنی نداریم و چاره جز اینکه یکی از ده ها زنجیره حاشیه و پیرامونی غرب باشیم نداریم.
بله.
و این تنها راه یعنی در واقع گزینه نیست، این تنها راه ادامه حیات ما هست و ما باید در واقع تلاش بکنیم که شهروند مؤدب و مطیعی در جامعه ای باشیم که اون جامعه رو در واقع جامعه جهانی میگن و رهبری و هدایت و ناظم اون نظم بخشی اون جامعه رو اردوگاه غرب به عهده داره. خب این نگاه از قرن 19 کشور ما شکل گرفت، حامیان زیادی داشت. امروز هم اگر ما در برخی از مراکز دانشگاهی، مراکز علمی، نمیدونم در حوزه های مختلف، رسانه ها و و مدیران مملکتی، آدم‌های زیادی داریم که هنوز هم به صراحت همینجوری صحبت میکنن. یعنی نگاهشون با قرن 19 هیچ فرقی نکرده.
بله.
و متصدی امور هم هستن، حالا یا مستادن یا مسئول مملکتی هن یا نمیدونم رسانه ای هن یا...
بله.
خب وقتی میگیم نگاه ارتجاعی، یعنی این آدم هنوز برداشت و تلقیش اینه که الان قرن 19 همه.
بله.
یعنی فکر میکنه جهان در طول قرن 19 تا حالا تغییری نکرده. ما ازش میتونیم بپرسیم که دوست من، ممکنه که قرن 19 همونی که تو میگی درست بوده باشه.
بله.
و ولی الان دنیا دو قرن جابجا شده، ما الان قرن 21ایم. نه غرب اون غربه، نه ما اون ایرانیم. به فرض هم که اون روایت تو از این که ما هیچیم، ما تبعیم، ما حاشیه‌ایم و مجبوریم یک شهروند مطیع و گوش به فرمان و تسلیم در جامعه‌ای باشیم که رهبر و حکمرانش تمدن غربه، اون زمان شاید قرن 19 همین درست بوده باشه. ولی دنیا الان قطعا تغییراتی کرده. مثلا میگم الان جهان چند قطبی است، الان دیگه با قرن 20 هم قابل مقایسه نیست، ولی تو هنوز پیشفرض‌ها و مفروضات قرن 19 همی مانده. حالا این آدم ممکنه خیلی قشنگ اینگه بسی صحبت کنه، از بهترین دانشگاه آمریکایی فارغ التحصیل شده باشه، نمیتونم از دانشگاه ایران، حتی ممکنه لباس روحانیت پوشیده باشه، ممکنه تو هر لباس و جایگاهی باشه ها.
بله.
ولی این ارتجاعی است، چون متوجه تغییرات و تحولات دنیای پیرامونش نیست.
اگر ذهنیتش در همون رویکرد جهان در قرن 19 هم باقی مونده باشه، طبیعی است که نتونه شرایط امروز رو درک بکنه و نگاه درستی داشته باشه و البته ارزیابی درستی.
بله، این میشه ارتجاع. حالا این ارتجاع میتونه، من مثال مثلا تو این بافت زدم، میتونه تو عرصه‌ای متفاوت باشه. یعنی مثلا میتونه رفتار ارتجاعی تو این باشه که طرف بیاد بگه که آقا ما چاره‌ای جز فروش نفت و واردات کالا مثلا از اروپا آمریکا نداریم، پس باید همه تلاشمون رو به خرج بدیم که به هر قیمتی شده این تجارت نفت، فروش نفت و خرید کالا از اروپا آمریکا این حفظ بشه.
بله.
خب این آدم قاعدتا متوجه نیست که الان دنیا خریداران متعدد نفت وجود داره، من مثال عرض میکنم، و همینطور فروشندگان متعدد کالا.
بله.
و ما دیگه برخلاف قرن 19 هم مجبور نیستیم فقط مثلا از فرانسه، انگلیس یا آمریکا کالا تهیه بکنیم.
بله.
این آدم توضیح سیاسی نیست، ولی توضیح اقتصادی باز هم دقیقا طبق اون نمونه‌ای که اجدادش طی می‌کردن فکر میکنه همونه و اصلا دنبال گزینه‌های جدید نمیگرده، متوجه تحولات نمیشه. حالا وقتی بحث نفوذ رو مطرح میکنه رهبر انقلاب که این مرتجعین تو بافت‌های مختلف باشن، این در واقع یه توصیف از واقعیتی است که ما داریم.
بله.
یعنی الان اگه ما تو بافت دانشگاهی، تو بافت رسانه‌ای، تو بافت اقتصادی، تجاری، مسئولین، بافت سیاسی رو نگاه کنیم، از این آدم‌ها متأسفانه کم نیستن.
بله.
آدم‌هایی که ذهنشون خلاق نیست، ذهنشون دنیای تغییرات رو درک نمی‌کنه، ذهنشون که متوجه تحولات نمیشه و در یک ساده سازی خیلی در واقع ابتدایی میگه الان این گونه است. میگم چرا؟ چون میگه 100 سال پیش هم این گونه بوده. یعنی میگه چون 100 سال است که این گونه است، پس الان هم باید این گونه باشد.
بله.
میگم حتی به فرضم اگر 100 سال هست که یک اتفاقی رخ میده، الان ممکنه دچار تحول شده باشه و تو نمیتونه بگی چون 100 سال مثلا ما مجبور به فروش نفت به اروپا و خرید کالا از اروپا بودیم، الان هم باید مجبوریم که همین رو طی بکنیم. میگم شاید 4 تا خریدار جدید پیدا شده، 4 تا فروشنده جدید پیدا شده.
بله.
شاید اصلا ما دیگه خودمون توان تولید پیدا کردیم، نیازی به فروش نفت نداشته باشیم، مثلا با جای نفت باید کالای صنعتی بفروشیم.
همتون.
به همین خاطر واژه ارتجاع یعنی کسانی که ذهنشون روی یک حالت ساده متمرکز شده و دیگه لازم نمیبینن که ذهنشون رو فعال کنن و متوجه تغییرات و پیچیدگی های جدید بشن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر کوشتی عزیز از اینکه در کنار ما بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در پرونده ویژه مرور کردیم و بررسی کردیم تاکید رهبر معظم انقلاب رو بر جلوگیری از جاگیر شدن و نفوذ رده‌های ارتجاع در کشور. در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی، همچنان با رویداد در کنار شما. ۳۰۱۰۳۵ همچنان در اختیارتون هست. پیامک‌های شما به دستمون رسیده. منتظریم که باز هم نگاه و نظرتون راجع به برنامه رویداد و بدون خط خوردگی رو ما بگین. ضمن اینکه اگر سوژه خاصی یا موضوع خاصی مد نظرتونی که فکر میکنید ما در برنامه میتونیم به اون بپردازیم و گفتگو بکنیم، حتما منتظریم که از طرف شما و از جانب شما دریافت بکنیم. ۳۰۱۰۳۵. شما اگر وارد تارنمای رادیو گفتگو بشید حتما با یک بخشی مواجه خواهید شد با عنوان سوژه است شما پیگیری از ما. کافیه وارد این بخش در تارنمای رادیو گفتگو بشید و از اون طریق نکته، موضوع، سوژه و یا مطلب خاصی که دوست دارید ما در برنامه‌های رادیو گفتگو پیگیری بکنیم و بهش بپردازیم به ما پیشنهاد بدید. با افتخار منتظر دریافت پیشنهادهای شما هستیم. اما علاقمندان به برنامه گفتگوی سیاسی، امروز میتونید ساعت 17:30 دقیقه این برنامه رو بشنوید. موضوع برنامه امروز ماموریت جدید گروسی و گروسی و شورای حکام آژانس اتمی از طرف آمریکا در بستر مذاکرات وین هست. خیلی موضوع مهمیه، به ویژه با توجه به صحبت‌ها و نکاتی که این روزها در خصوص مذاکرات وین مطرح میشه. حتما ساعت 17:30 دقیقه شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید. اما در یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد قرار هست که با جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی، گفتگو بکنیم و واکاوی بکنیم علل و عوامل توهین به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم در هند و واکنش‌هایی که به این اتفاق مطرح شده. آقای دکتر سید افقهی سلام بر شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
منم خدمت شما جناب آقای عبیری و شنوندگانتون سلام عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشید. آقای دکتر، علاوه بر ایران و چند تا کشور عربی و کشورهای مسلمان نشین منطقه، واکنش دولت هند نسبت به توهین یک سیاستمدار عضو حزب حاکم به مقدسات اسلام چی بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت، چون اولین واکنش رو خود دولت هند نشون داد و ایشون رو از پست و مسئولیت خودش در واقع عزل کرد.
چه واکنش قاطعی؟
این مسئله اول. مسئله دوم، کشورهای عربی من جمله جمهوری اسلامی ایران بر برخی از کشورهای حوزه جنوب خلیج فار سفرا رو احضار کردن و اخطارهای در واقع و ایرادهای شدید لحنی در واقع به سفیر هندوستان، چون این مسئله ممکنه تبعات داشته باشه.
بله،
یعنی ممکنه منجر به جنگ ادیان بشه، جنگ قومیت‌ها بشه، جنگ پیروان مذاهب و مکاتب بشه.
بله،
فلذا متاسفانه کاملا این برنامه حساب شده صورت میگیره، یعنی نه کتاب آیات شیطانی آقای سلمان رشدی رو ما میتونیم اتفاقی بدونیم و نه اون کاریکاتورهایی که در سوئد و در دانمارک بر علیه حضرت رسول رو میتونیم اتفاق بدیم، نه فیلم های زشتی که باز در توهین و در پرواز به شخصیت ها و مقدسات جهان اسلام، حالا چه از شیعه و چه از سنی، اینا هیچ کدوم جمعای عبیری اتفاقی نیست، کاملا حساب شده هست.
بله،
بله، آگاهانه هست و منتظر عکس العمل میشن، بعد برنامه‌های بعدیشون اجرا میکنن. و شما میدونید که در همین منطقه میانمار چه قتل عامی از مسلمانان آوردن و اینها رو وادار به کوش و هجرت کردن.
بله،
و در بنگلادش و در جاهای دیگر در شرایط رقتباری واقعا مردم مسلمان میانمار که آواره وطن شدن دارن به سر میبرند. همچنین در خود هندوستان مسئله حمله به مسجد بابری توسط سیخ ها و نهایتا منجر به از بین بردن این مسجد شد و دولت هندوستان متاسفانه با همدستی هم اسرائیلی ها و هم انگلستان که مستعمره در واقع انگلیس بوده هندوستان تا استقلال زمانه های گاندی، این مسائل هست متاسفانه. اگر واقعا با یک برنامه و بنابراین چند تشکل داریم که انتظار داشتیم عکس العمل رسمی و جدی از خودشون نشون بدن. بحث سازمان همکاری های اسلامی الان ساکت هستن.
بله،
خود سازمان ملل، سازمان در یونسکو که در واقع تشکیلات فرهنگی و آینی جهانی زیر شاخه سازمان ملل هست، باز میبینیم که هنوز ساکت هستن، اتحادیه عرب ساکت هستن. خب این سکوت متاسفانه حالا چه از روی اهمال باشه، چه از روی بی‌تفاوتی و حتی ممکنه باز اینها هم دست باشن، کسانی که امروز میبینیم با رژیم صهیونیستی در حال عادی سازی هستن.
بله.
خب طبعا وقتی تشویق میکنن صهیونیست ها رو در قتل عام مسلمانان و فلسطینی ها، مخصوصا سکوت میکنن در شهادت خانم شیرین ابوعقله، قطعا دشمن گستاخ میشه و یک گام جلوتر میاد و قول حضرت امام میفرمود که اگر در واقع شما یک گام عقب بنشینید دشمن 10 گام جلو میاد.
همینطوره.
و یک دولت هندی که نسبت قابل توجهی از جمعیتش مسلمانان هست، جناب عبیری، و یه چنین توهین آشکاری، البته در میان مسیحیان پاپ بنیدکت دوم، من یادم رهبر کاتولیکای جهان هم از روم یه چنین تعرضی به حضرت رسول داشتن.
بله.
من دارم به سوابق این اهانت ها و در واقع هدفمند بودن این اهانت ها و تعرضات دارم خدمت عرض کنم. پاپ میگه که علت خشونت این داعشی ها و گروه تروریستی اینه که آموزه های پیامبرشون دعوت به خشونت میکنه.
بله.
در خدا ببین پیامبری که واقعا رحمت للعالمین هست، در حالی که در کتاب های خودشون، در تلمود، در تورات، در انجیل تحریف شده خودشون، ببینید چه آموزه های دعوت به خشونت داره میشه و اسلام دعوت به تسامح و تسامل، و در واقع میگه حضرت امیر میگه افراد انسان ها اما اخ لک فی الدین، یا برادر دینی شماست، او نظیر لک فی الخلق، یا شبیه خلقت تو، اونم یه انسان مثل توه، اونم یا مرد یا زن مثل خودته، پس اونم گردن تو حق داره. این اسلام رو اینچنین در واقع متهم میکنن، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم رو اینجور مورد تعرض و اهانت قرار میدن. باعث تأسف واقعا این دوستانی که نویسندگان خوبی داره، شعرهای خوبی داره، سیاست مدارات خوبی داره، در جایی که آقای گاندی وقتی استقلال هندوستان رو از انگلیس ها گرفت، گفت من از قیام کربلا و امام حسین من الهام گرفتم.
بله.
وقت رهبر هندوستان و بنیانگذار استقلال هندوستان یه حرفی میزنه، امروز ببینید که این آدم های اثباتی و تندرو چه جسارت ها و چه تعرض هایی به حضرت رسول میکنن.
بسیار خوب. واکنش جمهوری اسلامی ایران هم حالا در خودش متفاوت بود.
بله، خب اعتراض بوده، یک بله. اعتراض شدید لحنی بوده. بله. خب ببینید، ما میخونیم دشمن این کار رو که میکنه میخواد روابط رو هم به هم بریزه.
همینطوره.
الان جمهوری اسلامی ایران با هندوستان سر مسئله سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار به توافقات خیلی خوبی رسیده، به جنبندی های خوبی رسیده، قراره که اونجا سرمایه‌گذاری هنگفته بشه برای شکستن تحریم ها، برای دور زدن تحریم ها، برای خنثی کردن تحریم ها. دقیقاً در این شرایط مثلا میبینیم که یه مش آدم های معلوم الحال واقعا مثل یک مسئول مثلا
بلند شه، این تعرضات این چنینی آیا میتونه تاثیرگذار باشه در روابطی که حالا به لحاظ اقتصادی قرار هست یا به لحاظ سیاسی قرار هست ایران با هند داشته باشه؟
یعنی من نمیتونم واقعا حد بزنم که آیا اولا این تکرار میشود یا نمیشود.
بله.
ولی در همین حد به نظرم به لحاظ عرف دیپلماتیک این اختیار شدید الله و تذکر به این که نباید تکرار بشود و اینکه کشورهای عربی و اسلامی در سازمان همکاری‌های اسلامی به نظرم میتونه بیانیه یک قطعنامه شدید اللحنی، چون به جهت بسیاری از کشورهای عربی با هندوستان روابط اقتصادی خوبی دارن.
بله.
هم به لحاظ نفت هم به لحاظ گاز، هم چنین خود ما با هندوستان.
بله.
ولذا میشه از ابزارها و سازوکارهای خوب و مؤثری اگر واقعا هماهنگ و همگرا حرکت کنه با بقیه کشور عربی اسلامی، میتونیم یک حرکت بازدارنده یا حداقل پرهزینه‌ای برای تکرار چنین جسارتی رو برای هندوستان به وجود بیاریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صدفی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
موفق. خدا نگهدارت.
زنده باشید. علل و عوامل توهین به پیامبر اسلام در هند و واکنش‌ها نسبت به این توهین رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی. 12:25 دقیقه از همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما سری بزنیم به خبرهای درگاه اینترنتی رادیو گفتگو و یا سایت رادیو گفتگو. برنامه سرمشق رادیو گفتگو با موضوع نقش گفتمان جدید امام راحل در منطقه و جهان و شکل‌گیری جنبش‌های آزادیخواه و با حضور دکتر ایرج فرخنده‌پور استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل به روی آنتر رفت. ایرج فرخنده‌پور با اشاره به حکومت رسیدن محمد رضا پهلوی در 25 شهریور سال 1320 گفتند که بعد از این رویداد که به کمک انگلیسی ها صورت میگیره، یک جبر خاصی رو در بستر سیاسی کشور شاهدی. میراثی که بعد از رضاخان به ارث گذاشته میشه و یک مجموعه بسیار خفقان‌آور و پلیسی همراه با رعب و وحشت بوده. این استاد دانشگاه در مصاحبه با رادیو گفتگو تصریح به این که جریان‌های اسلامی تنها گروه‌هایی بودند که به دو جریان و گروه مارکسیستی یا غربگرا وابسته نبودن اظهار کرد. این جریان فکری بعد از شهریور 1320 تا شهریور سال 1357 روز به روز قوی‌تر میشه و 22 بهمن روزی است که این قدرت عظیم خود رو به رخ جهانیان میکشونه و انقلاب اسلامی ایران به پیروزی میرسه. این کارشناس مسائل سیاسی بین الملل عنوان کرد امام خمینی رحمت الله علیه ثابت کرد دین میتواند تغییرات ایجاد کند، دگرگونساز و انقلاب ساز باشد. بنابراین نظریه مارکس درباره دین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به زباله‌دان تاریخ رفت.
با سخنگویان
روز شما بخیر باشه. اما بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی امروز. در بخش با سخنگویان قرار هست که در خصوص سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید ناخالص داخلی و الگوهای به کارگیری در شهرها گفتگو بکنم با جناب آقای جعفر محمد نژاد، سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران. آقای محمد نژاد سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب عبیری خدمت جناب عالی و مخاطبان محترم برنامه‌تون عرض سلام و روز بخیر دارم، البته با افتخار در خدمت شما.
زنده باشید، متشکرم. میفرمایید که چرا هنوز انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران به طور فراگیر فعال نشده؟
خب در واقع سوالتون خیلی کوتاه بود ولی جواب خیلی خیلی مفصلی داره که فکر کنم تو این برنامه شاید نگنجه، ولی من حسب وظیفه و حسب اینکه به فرمایش جناب عالی پاسخ بدم به چند نکته در واقع مهم این عدم توسعه اشاره میکنم و بعد انشالله در ادامه خدمت هست. واقعیت این هستش که آن چیزی که جناب عبیری باعث شده که ما در توسعه انرژی های تجدیدپذیر به واسطه حالا پتانسیل های خیلی خوبی که داریم به اون سهم شایسته و بایسته نرسیم، اولین و مهمترین موضوع اون اعتقاد در واقع تصمیم گیرانی بوده که سالهای سال خیلی با توسعه یافتگی و همراهی با توسعه تو انرژی تجدیدپذیر در دنیا خیلی در واقع همراه نبودن. دلیلش هم برمیگرده به در واقع میراثی که ما از سالهای گذشته داریم، شاید هم برمیگرده به از زمان پیدایش نفت در ایران که با تأسف باید عرض بکنم که همچنان در دیدگاه کلان بسیاری از مسئولان تصمیم گیر این چون این هست که ما نفت و گاز فراوانی داریم و اینها تنها منابع تولید انرژی ما میتونه باشه، کما اینکه جناب عالی و همه کارشناسان استحضار دارید و اعتقاد دارید که این شکلی نیست. برای اینکه حداقل در سال گذشته، در زمستان سال گذشته ما نشان داد که برای تأمین گاز برای گرمایش و حتی نیروگاه‌ها به مشکل خوردیم و حالا بماند که واقعا کاربرد این منابع ارزشمند فسیلی نباید حالا با دیدگاه بد بهش نگاه بکنیم، چون مصدر هستی که نفت منابع بسیار ارزشمندی هست که قابلیت‌های متعددی داره برای تولید فرآورده‌ها و ما همچنان نگاهمون به